ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 مهر ماه 1396 برابر با 26 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون فراهم کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از امیر مصدق کاتوزیا.
با سپاس از آقای حمید فاطمی و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بر اساس شمارش اولیه آرا، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از اعلام استقلال کردستان عراق حمایت می کنند. به گفته مسئولین کمیسیون انتخابات در اربیل، از حدود 5,500,000 واجدین شرایط رأی بیش از 70% در رأی‌گیری شرکت کردند و بر پایه برآوردهای اولیه حدود 90% آنها به اعلام استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادند. نتایج نهایی رأی‌گیری تا 3 روز دیگر اعلام خواهد شد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با تأکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری همه پرسی مخالفت کرده بودند. همزمان با برگزاری همه پرسی در کردستان عراق، کردهای ایران هم با برگزاری تجمعات و راهپیمایی این واقعه را جشن گرفتند. در حمله مسلحانه یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس اورشلیم، 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته و دست کم 1 نفر هم زخمی شد. این حمله صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد و نیروهای امنیتی فرد مهاجم را کشتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، او قصد داشت همراه با عده‌ای از کارگران فلسطینی وارد این شهرک شده دست به عملیات مسلحانه بزند، ولی درگیری در دروازه ورودی این شهرک روی داد. این حمله یکی از مرگبارترین حملات به شهرک‌های یهودی نشین در 2 سال اخیر ارزیابی شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی به گفته پلیس اسرائیل به نظر می‌رسد فرد مهاجم به تنهایی اقدام به این کار کرده است. در ایران، محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمدهای نفتی ایران در دولت 11 را 157 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای نوبخت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت درآمدهای نفتی دولت دهم از سال 88 تا 91 نزدیک به 252 میلیارد دلار بود. او با اشاره به افت قیمت نفت از 104 دلار در هر بشکه در سال 92 به 44 دلار در سال 95 گفت درآمدهای نفتی ایران در این مدت 37% کاهش یافته است. آقای نوبخت در پاسخ به منتقدان که دولت حسن روحانی را به افزایش هزینه‌های جاری متهم می‌کنند گفت هزینه‌های عمرانی حدود 143% افزایش یافته است. حسن روحانی میگوید دولت او در سال گذشته بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را داشته است، اما منتقدان میگویند دولت علارغم کاهش نرخ تورم در عبور از رکود اقتصادی چندان موفق نبوده است. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از 400 تن مواد مخدر در 6 ماهه اول سال جاری خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از علی معیدی گزارش داده است که 75% از این مواد مخدر در مرزها و مناطق مرزی کشف شده است. به گفته آقای معیدی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان کشف مواد مخدر 11% رشد داشته است. او همچنین بدون اشاره به جزئیات تاکید کرده است که برای برخورد قاطع و جدی در مرزهای افغانستان و پاکستان اقدامات جدی در دستور کار است. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و بیش از 70% تریاک جهان در این کشور تولید می شود. بخشی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به طور قاچاق از ایران و پاکستان به کشورهای اروپایی صادر می شود. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات مربوط به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق آگاه می‌شیم. روسیه میگوید حامی تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است و انتظار داره همه‌پرسی استقلال اقلیم بر نابسامانی‌های منطقه نیفزاید. گزارشی درباره روسیه و کردستان عراق. رویدادهای بعدی در ارتباط با این همه‌پرسی چه میتواند باشد؟ گفتگویی در این باره.
این رفراندوم به نظر من یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سالهای آینده کاملا تغییر بده.
30,000 میلیارد تومان بدهی. محمد علی نجفی شهردار تهران میگوید شهرداری را با 30,000 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته، دو برابر بودجه امسال شهرداری پایتخت. گزارشی در این خصوص.
شهرداری تهران بعد از 12 سال نهادی است که بخش بزرگی از منابع پایتخت رو پیشخور کرده و با یک فساد ساختاری تحویل مقام بعدی میده.
در حمله یک فلسطینی به یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی اورشلیم 3 مأمور اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مجله. در حالی که درگیری لفظی میان رهبران آمریکا و کره شمالی در روزهای اخیر اوج گرفت، واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلافات از طریق دیپلماتیک تاکید کرد. گزارشی در این زمینه.
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اونچه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم.
و مجله هفتگی جامعه، همه در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. خب ابتدا به سراغ همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق میریم. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، ابتدا از آخرین وضعیت بعد از برگزاری همه‌پرسی برای ما بگید.
آقای فاطمی، در مناطق اقلیم کردستان به ویژه اربیل پایتخت نخرین شاهد برگزاری جشن‌های خیابانی هستیم. همچنان مردم به ویژه شب‌ها به خیابان‌ها سرآویزی می‌شن و به جشن و پایکوبی می‌پردازند. تقریبا وضعیت به همین شکل آرام گزارش شده. وضعیت در اکثر مناطق و مردم اقلیم منتظر هستند که در آینده چه پیش خواهد اومد.
آقای جزایری، واکنشا در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق نسبت به پیامدهای این همه پرسی چی بوده تا حالا؟
اول اعلامی هست که کمیساریای عالی انتخابات انجام داده در اقلیم کردستان. این کمیساری البته برای دولت اقلیم هست. اینطور که سخنگوی کمیساری ها اعلام کرده 72% از بیش از 72% از واجدان شرایط شرکت کردند در این همه پرسی و شبکه رودا و شبکه نزدیک مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که طی این مشارکت بیش از 90% مردم 90% شرکت کنندگان رأی آری دادن به استقلال و اینها همه نتایج اولی شمارش هست و نتایج نهایی به طور رسمی اعلام نشده. نشیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در صحبتهایی که داشته اشاره کرده به تهدیدهایی که صورت داره میگیره از سوی دولت بغداد و گفته تهدیدهای اهل عباد نخست وزیر عراق ما رو یاده تهدیدهای نظام سابق عراق به ریاست صدام حسین میندازه و گفته که برانی همکرسی نیست که ما قرار هست فردا اعلام استقلال کنیم، بلکه گفتگوهای با بغداد آغاز میکنیم و امیدواریم مشکلات با آرامش حل و فصل بشه.
با وجود همه مخالفت‌های دولت بغداد این همه پرسی سرانجام برگزار شد. حالا مواضع دولت عراق بعد از همه پرسی چی بوده آقای جزایری؟
حیدر عبادی نخست وزیر عراق آقای فاطمی کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت که اصلا قرار نیست دولت عراق بر سر نتایج همه پرسی گفتگو بکنه، به رسمیت نمی‌شناسه این نتایج همه پرسی، این همه پرسی غیرقانونی بوده و نقض قانون اساسی بود. تأکید کرد بر اقدام هایی که بغداد اتخاذ خواهد کرد برای اقلیم کردستان و گفت این داره بررسی میشه این اقدام ها و حتی با طرف های مختلف کشورهای مختلف که همسایه اقلیم کردستان هستند گفتگوهای آغاز شده درباره اقلیم و تدابیری که قرار هست اتخاذ بشه علیه این منطقه.
و نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم.
آقای فاطمی شاید مهمترین واکنش ها از سوی ترکیه بوده. امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کنفرانس خبری که در آنکارا برگزار کرد تهدید کرد اقلیم کردستان رو به مجازات سخت و گفت کردهای عراق بلد نیستن کشور برپا کنن و اون رو اداره کنن، از گرسنگی رنج خواهد برد وقتی ببینن محموله های موادی که میرسید به کردستان متوقف بشه خواهندی چه پیش خواهد آمد. در مورد نفت صحبت کرد و گفت کافی هست شیرهای نفت رو ببنده، شیرهای صادرات نفت از اقلیم کردستان رو ترکیه ببنده، به این صورت پایان خواهد پذیرفت کار اقلیم و گفت همه گزینه ها مطرح هست روی میز. در همچنین وزیر امور خارجه ترکیه آقای ملوچاوشانو صحبت کرده و با تاکید بر مطرح بودن همه گزینه ها گفت اقدام نظامی مشترک با دولت بغداد همه کی از گزینه هاست. البته دولت بغداد هم صحبت هایی کرده، همینطور که پارلمان عراق تصویب کرده بازگرداندن نیروهای امنیتی و نظامیش رو به مناطق مورد مناقشه با اقلیم از جمله کرکوک. واکنش بعدی از سوی آمریکا بوده، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ناخرسند کننده توصیف کرد همه پرسی اقلیم کردستان رو و گفت ایالات متحده خواستار یکپارچگی عراق هست، چرا که بهتر هست برای جنگ علیه گروه داعش و گروه های تندرو.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما روسیه گفته است که حامی تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه است و انتظار داره همه پرسی استقلال کردستان عراق بر نابسامانی های منطقه نیفزاید و این در حالی است که یک فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد سرمایه گذاری های روسیه رو در کردستان عراق مشوق جدی در راه استقلال طلبی دونسته. گزارش در این زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه تنها قدرت جهانی است که هیچگاه مخالفتی با همه پرسی کردستان عراق نکرده. سیروان برزنی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه و برادرزاده مسعود برزنی رئیس اقلیم کردستان عراق طی مصاحبه با ریا نوستی گفت از این موضع مسکو قدردانی میکنیم. بیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده بود که خواسته های مردم کردستان باید در چارچوب حقوق بین الملل تحقق یابد. اما سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت معتقدیم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای خاورمیانه برای ثبات و حل مسائل فراوان این منطقه حیاتی است. او تایید کرد که موضوع همه پرسی کردستان طی تماس‌های تلفنی روز دوشنبه رئیس جمهور روسیه با رؤسای جمهور ایران و ترکیه مطرح شده و ولادیمیر پوتین تاکید کرد که موضع روسیه تغییر نکرده. از سوی دیگر کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت مسکو باید از واکنش های عجولانه بپرهیزد، به ویژه که به گفته وی از همه پرسی تا استقلال راهی بس طولانی است. همچنین میخائیل یمیلیانوف از قانونگذران ارشد دوما در جمع خبرنگاران گفت
مسلماً کردها مستحق داشتن کشوری مستقل هستند و روسیه پیگیرانه از دستیابی آنها به این خواسته حمایت کرده. از سوی دیگر شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای به گونه است که بدون به رسمیت شناختن دولت کردستان از سوی قدرت‌های جهانی استقلال این کشور عملی نیست و در حالی که عراق، ایران و به ویژه ترکیه مخالف این تحول هستند، هیچ قدرت بزرگی در دفاع از کردستان با این کشورها وارد دعوا نخواهد شد. اما کسی که مبارزه می کند پیروز خواهد شد و روزی کشور کردستان را روی نقشه خواهیم دید.
این اظهارات در حال بیان شد که سیروان بارزانی، فرمانده پیشمرگی های کرد، در مصاحبه با ریا نوستی اعلام کرد. سرمایه گذاری های روسیه و به ویژه طرح روسنفت برای احداث خط لوله انتقال گاز در کردستان عراق مشوق جدی در راه استقلال طلبی کردها بوده. او تشریح کرد زمانی که تمام کشورهای جهان به همه پرسی ما مخالفت می‌کردند، روسنفت حاضر شد 1 میلیارد دلار در اقتصاد ما سرمایه گذاری کند و این تحول راهبردی بسیار مهم بود و به کردها اطمینان داد که دوستان خوبی داریم. خبرگزاری رویترز روسیه را مهمترین حامی مالی کردستان عراق دانست. رویترز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه خبر داده بود که روسنفت با دولت اقلیم کردستان بر سر ساخت یک خط لوله انتقال گاز به ترکیه به توافق رسیده و در گزارش جدید نوشت که این سومین توافق روسنفت با دولت اقلیم کردستان است که سرمایه گذاری این شرکت در کردستان عراق طی سال گذشته را به بیش از 4 میلیارد دلار می رساند. بر پایه این گزارش، یک منبع رویترز گفت وزیر خارجه روسیه اوایل تابستان طی دیدار با هیئتی از کردستان عراق در سن پترزبورگ گفت روسیه خواسته مردم کردستان برای استقلال را درک می‌کند و در حالی که به گفته این منبع ناشناس رویترز وزیر خارجه روسیه تأکید کرد باید محتاطانه و از راه تعامل برای دستیابی به این خواسته کوشید، اما ما پیام مهم را شنیدیم. رویترز می‌افزاید این دیدار با دومین توافق روسنفت با دولت کردستان مصادف بود و چند روز بعد کردها تاریخ برگزاری همه پرسی خود را اعلام کردند. استانیسلاف ایوانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید حمایت روسیه از کردها را نباید بزرگ نمایی کرد.
Были, так сказать, разменные монеты в борьбе местных империй.
کردها همیشه ورق بازی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بودند. مسکو علاقمند است به جای آمریکا شریک کردها شود و پس از همپیمانی با ایران در سوریه، هدف اصلی کرملین احیای تعادل در رابطه با تمام بازیکنان منطقه‌ای است. اما دقیقاً به همین دلیل روسیه حامی استقلال کردستان نخواهد بود. حتی اکثر چیزی که کردها می توانند با آن امیدوار باشند حمایت روسیه از خودمختاری نسبی در سوریه همچون در عراق است.
اقلیم کردستان عراق دوشنبه استقلال این منطقه را به همه پرسی گذاشت و نتایج اولیه شمارش آرا حاکی از حمایت قاطع رای دهندگان از استقلال این منطقه است. این رای گیری در حال برگزار شد که عراق، ترکیه و ایران و همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل با آن مخالفت کردند. آن رایسکه، رادیو فردا.
و در همین زمینه استقلال اقلیم کردستان عراق، همکارم رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از او پرسیده است که رویدادهای بعدی در ارتباط با همه پرسی استقلال اقلیم چی میتونه باشه. محسن میلانی:
این تصمیمی که گرفته شده در رابطه با رفراندوم به نظر من یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سالهای آینده کاملا تغییر بده. از زمانی که آمریکا قسمت کردنشین عراق رو ممنوع پرواز کرد، تقریبا میشه گفتش که کردستان عراق مستقل بوده. بعد از اینکه آمریکا وارد عراق میشه، کردها در نوشتن قانون اساسی عراق رول بسیار مهمی رو بازی میکنن و همونطوری که آمریکا میدونن رئیس جمهور عراق یک کرده. با در نظر گرفتن این رفراندوم اهمیتش در این خواهد بود که دولت عراق اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و و خود آقای بارزانی هم در یه مصاحبه‌ای که کرده بوده حرف آخر رو زده، و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم جزئی از عراق نخواهیم شد. مسئله مهم اینه که در آینده چطوری دولت عراق با کردها مذاکره بکنه.
ایران یکی از کشورهایی هستش که بارها مخالفت خودش رو با این همه پرسی ابراز کرده. نگرانی های عمده ایران از این همه پرسی چیه و چگونه برخورد خواهد کرد؟
نگرانی عمده ایران مسئله تمامیت ارضی ایرانه. بزرگترین تعداد کردهایی که در دنیا هستن هیچی در حدود 20 میلیون نفر در ترکیه هستن، بعد بین 6 تا 10 میلیون در ایران هستن، و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت. بنابراین کاملا با این رفراندوم مخالفت کرده و گفته که این مخالفت‌های خودش را ادامه میده و همکاری کامل خواهد کرد با دولت العبادی، برای خاطر اینکه اجازه نده که این رفراندوم تبدیل به استقلال بشه. در نظر داشته باشید خواست مردم اقلیم کردستان یک مطلبه، اینکه کردستان تبدیل بشه به یک کشور مستقل که پاسپورت بتونه بده، پرچم خودش رو داشته باشه، اون یه مسئله دیگه‌ایه. و به نظر من ایران تا جایی که امکان داشته باشه مخالفت خواهد کرد و جلو این کار رو خواهد کرد.
به غیر از ایران، ترکیه هم مخالف این همه پرسی هستش در برابر این نگرانی ها. ترکیه گذشته از بستن مرزهاش با اقلیم کردستان چه راهکارهای دیگه خواهد داشت؟
خطرش برای ترکیه به نظر من از ایران هم بیشتره، به خاطر اینکه زمانی که کشور جدید عراق بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد، در مذاکرات اول ترک ها نمیخواستن که کردستان فعلی قسمتی از عراق بشه، و چند سال بعد از استقلال عراق طول کشید که کردستان به عراق پیوست. بنابراین اونها هم مثل ایران نگران تمامیت ارضی خودشون هستن، برای اینکه جمعیت کردها در اونجا دو برابر ایرانه و خطر جدی میتونه داشته باشه. و همونطور که میدونید در 3 دهه اخیر دولت آنکارا جنگ حسابی با کردها داشته، و نگرانی اصلی ترکیه اینه که دولت مستقلی در عراق میتونه کمک بکنه به کردهای ترکیه و جنگی که بین این دو هست رو تشدید بکنه. برای خاطر همین به نظر من هم فکر و هم قدم با ایران خواهد شد و سعی خواهند کرد که جلوی استقلال یک کشور مستقل کردستان رو بگیرن.
نظرات محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
من یک ایرانی هستم، خودم هم انقلاب کردم. آقا 99% ایرانیان انقلاب کردن، گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اومدیم شاه رو بیرون کردیم، بعدم شاه که بیرون رفت شروع کردیم با اوباشگری و ترور، و اون یکی رو ترور کنه، اون یکی رو ترور کنه، اون یکی رو ترور کنه، زندان ها رو بوجود آوردید و کشت و کشتار شد و انتقام و انتقام جویی شد. و من اینه که چرا خودمون کاری رو کردیم، خودمون هم الان داریم توهین به خودمون میکنیم. وای به حال ما.
یک زوج نوکیش مسیحی رو به جرم اینکه میت رو به رسم مسیحیت دفن کردن دستگیر کردن. من از آخوندهای ایرانی سوال میکنم، شما که اینقدر مطمئن هستید که این دیانت مدرن ترین دیانت خداست، از چی وحشت دارین؟ این جریان لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ یعنی با زور چماق و کشتار مردم رو نگه داریم بگیم شما مسلمان باشید؟ پدرش بهش گفته شما مسلمانی، بعد بنا به تشخیص خودش نمیخواد مسلمان باشه. خود خدا اجازه داده. در روز زمین به کی باید بگه؟
من میخوام به این ملت ایران بگم بابا این روحانی 4 ساله چیکار کرده براتون؟ ملت ایران 38 ساله داره میزنن تو سرش، هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:24.25 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. با سخنان محمد علی نجفی شهردار تهران معلوم شده که او شهری با 30,000 میلیارد تومان بدهی رو تحویل گرفته که این میزان بدهی تقریبا 2 برابر بودجه امسال شهرداری پایتخته. این بدهی عظیم در کنار دیگر مصائب و مشکلات شهر تهران تصویری نه چندان امیدوار کننده از آینده این شهر پیش چشم اهالی تهران گشوده است. بیشتر بشنویم در گزارش از آرش حسن نیا.
در فاصله زمانی اعلام اسامی اعضای جدید شورای شهر تهران تا انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار جدید تهران، اعداد و ارقام متفاوتی از میزان بدهی‌های شهرداری تهران در دوره قالیباف اعلام شد. اعداد اعلام شده گاه به نقل از اعضای پیشین شورای شهر تهران همچون علیرضا دبیر تا 60,000 میلیارد تومان ارزیابی می‌شدند. اما روز سه‌شنبه در جریان نشست فصلی مدیران و معاونین شهرداری تهران، محمد علی نجفی شهردار تهران رقم بدهی‌های قطعی شهرداری تهران را اعلام کرد تا نقطه صفر اوضاع مالی در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت روشن شود، عددی که محمد علی نجفی آن را 30,000 میلیارد تومان اعلام کرد. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی که در دوره ای عضو شورایاری شورای شهر تهران بوده و این روزها را در نروژ سپری می کند، درباره این عدد چنین می گوید.
این عدد با توجه به اینکه این از این 30,000 میلیارد تومان 16,000 میلیارد تومانش عمدتاً به بانک شهر بدهکار هستند، 9,000 میلیارد تومان به پیمانکاران که این باید سریعاً تسویه بشه و 5,000 میلیارد تومان بدهی هایی هست که عملاً پروژه هایی هست که باز هست و روی زمین مونده، مشکلات خاص خودش رو در شهرداری تهران خواهد داشت. این امر از این جهت حائز اهمیته که قدرت خرید با توجه به مباحث خاص اقتصاد ایران بسیار مشکل ساز خواهد بود و اتفاق هایی که در این خصوص خواهد بود این هست که منابع جدید درآمدی رو هم با کاهشش مواجه هستیم با توجه به رکود کلی در اقتصاد کشور و تغییرات خاص در سیاست‌های پایتخت. ما اگر همه اینها رو اگر بخوایم در کنار هم بذاریم یک تصویر کلی از اتفاق واقعی که در شهر تهران افتاده خواهیم داشت.
بودجه امسال شهرداری تهران معادل 18,000 میلیارد تومان است که بدهی قطعی شهرداری رقمی است حدوداً 2 برابر بودجه امسال که به گفته شهردار تهران قدرت خریدی معادل سال 90 برای شهرداری تهران در انجام وظایفش فراهم می‌کند. پیشتر کارشناسان مدیریت شهری و ناظران یکی از عمده چالش‌های شهر تهران را موضوع درآمدهای پایدار شهرداری اعلام می‌کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پیش از این تأکید کرده بود شهردار جدید چه چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت.
تهران هم اکنون یک جنگل بتن و ساختمان هست. مشکلات حاد زیست محیطی داره. آنچون که ماجرای پلاسکو نشون داد بی‌دفاع در برابر سوانح طبیعی است و شهرداری تهران بعد از 12 سال مدیریت آقای قالیباف یک نهاد تا خرخره بدهکار با فساد نهادینه شده و ساختاری در تسلط یک باند مدیریتی که در 12 سال گذشته جا افتادند با یک بوروکراسی حجیم حدود 70,000 پرسنل و به شدت سیاسی. بنابراین شهرداری تهران بعد از 12 سال نهادی است که بخش بزرگی از منابع پایتخت رو پیشخور کرده و با یک فساد ساختاری تحویل مقام بعدی میده.
محمد علی نجفی در اولین گام مدیریتی خود پس از شهردار شدن تداوم فروش هولوگرام یا همان تراکم فروشی را به عنوان یکی از منابع مالی شهرداری تهران متوقف کرد. اما پرسش این است که چه جایگزینی میتوان برای پایتخت برای کسب درآمد متصور بود؟ مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین تهران در نروژ، به این پرسش این چنین پاسخ میگوید.
چند راهکار شهرداری تهران مد نظر قرار داده که لحاظ منطقی درست است. یکی این که هزینه ها رو به صورت واقعی کرده، یعنی به عنوان مثال ما با برنده شدن پیمانکاران و مناقصه هایی هستیم در شهر تهران که قیمت هایی رو گذادن که نسبت به دوره آقای قالیباف تقریبا نصف بود. این عمل که بسیار خوب و کارشناسانه ارزیابی بشه. مسئله متوقف کردن هولوگرام ها یا همان تراکم فروشی بسیار مسئله مهمی هست. تا الان شهرداری برنامه‌اش بر این بوده که بتواند سرمایه گذاری داخلی و خارجی رو جذب بکنه، یعنی برنامه به این هست تا چه حد موفق باشن این رو آینده مشخص میکنه و نمیخواد فشاری رو بر شهروندان عادی شهر متحمل بکنه. در صورتی که در این خصوص بخواهند فصل جدیدی رو باز بکنند یا برنامه های بعدی بخواد با موفقیت پیش نره، شاهد افزایش عوارض در شهر تهران و تفکیک کردن عوارض بر حسب ناحیه ها، مناطق و مناطق مختلف اقلیمی شهر تهران خواهیم بود.
بدهی 30,000 میلیارد تومانی در کنار تغییر رویه تیم مدیریت جدید شهر تهران مبنی بر توقف شهرفروشی به عنوان منبع آسان کسب درآمد، این چالش را پیش روی شهرداری تهران گذاشته که عملکرد شهرداری تهران در این دوره ضعیف‌تر و کندتر از قبل پیش رود و همین موجب انتقاد شهروندان شود. راه چاره گذر از این چالش را مهرداد سید عسکری در شفافیت می‌داند.
شفاف سازی شهرداری تهران و شهر تهران روزهای بسیار سختی رو در پیش رو خواهد داشت و قطعا مخالفان آقای نجفی این قضیه رو ساز خواهند کرد و به حساب عملکرد ایشون خواهند گذاشت. راه حل اصولی این بحث این هستش که به صورت شفاف تمامی برنامه ها و تمامی کارها اعلام بشه، کلیه منابع در روی مالی شهر تهران بسته بشه و یک برنامه جدی و انقباضی در این خصوص انجام بشه، به همراه اینکه مبادی سرمایه گذاری اجتماعی بر روی شهروندان بیشتر بشه تا شهروندان این کاستی هایی رو که در بخش های مالی و بخش های عمرانی شاهد هستند رو رونق و شکوفایی رو در بخش های اجتماعی و مباحث نرم در شهر تهران باهاش مواجه باشن.
بودجه شهرداری تهران از سال 1390 تا امسال دو برابر شده است، اما میزان بدهی های شهرداری شهری که از مشکلات متعددی رنج میبرد حدود دو برابر این بودجه است و این صدای زنگ بحران برای پایتخت را به صدا درآورده است.
بدهی عظیم شهرداری تهران، گزارشی بود از آرش حسن نیا.
من برای یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و یک بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیوان عالی آمریکا جلسه بررسی پرونده‌های مربوط به فرمان مهاجرتی قبلی دونالد ترامپ رو لغو کرد. قرار بود در ماه اکتبر شاکیان اون فرمان اولی و مدافعانشون شواهد و اظهارات خودشون رو در مورد قانونی بودن یا نبودنش در عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده مطرح کنند که این جلسه لغو شده است. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
دیوان عالی ایالات متحده پس از اعلام فرمان تازه محدودیت‌های مسافرتی دونالد ترامپ در مورد 8 کشور، جلسه بررسی پرونده‌های مربوط به فرمان مهاجرتی پیشین او را لغو کرد. تصمیم دادگاه پس از آن بود که دولت ترامپ روز یکشنبه مقررات تازه‌ای را جایگزین دستور قبلی کرد. اکنون شهروندان 8 کشور ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی به مدت نامعلوم از سفر به آمریکا منع شدند. این دستور همچنین شامل حال مقام‌های دولت ونزوئلا و خانواده‌های آنها نیز می‌شود. قضات دیوان عالی از وکلای دو طرف دعوا خواستند تا روز 5 اکتبر، پنجشنبه آینده، گزارش خود در مورد تأثیر ابلاغیه جدید بر پرونده قبلی را ارائه کنند. بررسی قانون جدید در حالی صورت می‌گیرد که قانون محدودیت‌های پیشین مسافرتی با واکنش‌های گسترده اجتماعی روبرو شده بود. آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی، می‌گوید ممکن است این ابلاغیه نیز با چنین واکنش‌هایی مواجه شود.
چند هفته وقت بدید بذارید دادگاه‌های فدرال در این کشور این قانون رو بررسی بکنن. مطمئناً شاکیانی خواهند بود علیه دولت آقای ترامپ در مورد این قانون و مطمئناً دادگاه فدرال در این زمینه اعمال نظر خواهند کرد. قوانین به این مهمی بدون تفسیر دادگاه‌های فدرال و بعدم دیوان عالی کشور آمریکا نخواهد بود و اون موقع است که دیگه قانون به مرحله نهایی و فیلتر شده و صافی شدهش میرسه و قابل اجرا میشه.
اعتراض به دور اول محدودیت‌های مسافرتی پس از آن بالا گرفت که بلافاصله پس از صدور حکم آقای ترامپ تعدادی از مسافران در فرودگاه‌ها با مشکلاتی روبرو شدند. زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در شهر لس‌آنجلس کالیفرنیا، در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل پرونده‌هایی که پیش از این تشکیل شده اند هم خواهد شد، میگوید
به هیچ وجه، و این مسئله را کاملا و مشخصا روشن کردند، هیچ اثری روی پرونده های قبلی نخواهد گذاشت. بعد باید در نظر داشته باشند که ما ظرف سالهای گذشته میتونم راحت بگم جامعه ایرانی مرتب مورد تحریم قرار گرفته از نظر ویزاهای مختلف. بنابراین این داستانی که امروز دارن محدودیت‌های ویژه روی ویزای توریستی و ویزای تحصیلی میذارن، یه نوع تازگی داره. دلیلش هم اینه که زمان ادمنستریشن اوباما بسیاری از اتباع ایرانی تونستن راحت به آمریکا با ویزای توریستی سفر کنن، ولی الان متاسفانه این محدودیت داره گسترده تر میشه.
مهلت مقرر در فرمان قبلی رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به پایان رسید. این فرمان که ورود اتباع شش کشور عمدتاً مسلمان را ممنوع می‌کرد، از سوی دادگاه‌های ایالتی در آمریکا به عنوان نقض قانون اساسی و مقررات مربوط به مهاجرت مسدود شد. در فرمان تازه اما دو کشور کره شمالی و ونزوئلا کشورهای مسلمان نشین به شمار نمی روند و شمار بزرگی از شهروندان کشور چاد نیز مسیحی یا غیر مسلمان هستند. آرش آرامش می گوید رعایت همین نکات در قانون جدید شکایت حقوقی علیه آن را دشوارتر کرده است.
این فرمان با تأمل و صبر بیشتری صادر شد. به خاطر همین بسیاری از موارد قانونی که فرمان قبلی داشت و مغایرت‌های مختلفی که با قانون اساسی داشت در این فرمان دیده نمیشه. الان چند ماهی هستش که کاخ سفید داره با کمک به خصوص وزارت امنیت داخله سعی بر این میکنه که بیاد محدودیت‌ها رو بیشتر بکنه، ولی دلایل و بهانه‌های قانونی محکمه پسندی هم داشته باشه. بزرگترین دلیل قانونی محکمه پسند اینه که بگوی کشورهایی که با ما اطلاعات امنیتی در مورد شهرونداشون نمیفرستن و با ما همکاری نمیکنن، ما هیچ راهی نداریم که اینها رو بعد در مورد عدم سوء سابقه یا فعالیت‌های تروریستی یا غیر از ذلک اینها رو به قول معروف غربال بکنیم و از این آسیاب بگذرونیم. فقط میبینیم که در این فرمان جدید جالب اینجاست که سودان دیگه توی این لیست نیست، یعنی به احتمال زیاد اونها قبول کردن که همکاری‌های بیشتری بکنن با دولت آمریکا.
یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته منع موقت ورود مسلمانان به خاک آمریکا بود. دولت ایالات متحده در این حال استدلال می‌کرد که هدف از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها افزایش امنیت آن کشور و شهروندانش است. از سوی دیگر نهادهای مدافع حقوق مدنی و مهاجران فرمان پیشین و جدید را محکوم کرده و گفتند این فرمان کم و بیش شبیه همان دستورات قبلی و همچنان تبعیض‌آمیز است. آرش آرامش در مورد محدودیت‌های جدید برای ورود شهروندان ایرانی به آمریکا می‌گوید
اگر کسی می‌خواد بره ویزا بگیره برای ویزای توریستی یا ویزای مهاجرتی و بستگان عمه، خاله، برادر، خواهر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، فرزند، زن، شوهر اینها در ایالات متحده نداره، دیگه ویزای توریستی و ویزای مهاجرتی برای اونها صادر نمیشن مگر با استثناء، یعنی استثناء که پرونده به قول کیس با کیس ممکنه قائل بشن. اما هنوز ویزاهای دیگه مثل ویزای دانشجویی و ویزای معاوضات فرهنگی در مورد ایران هست، اونها رو محدود نکردن و اونها رو لغو هنوز نکردن. کسایی که گرین کارت دارن، یعنی به قول معروف مهاجر دائم به حساب میشن، اونها هم این دستور جدید مانع ورود گرین کارتی ها نمیشه، ولی الان گرین کارت جدید صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده دادستان‌های کل در ایالت‌های هاوایی، کالیفرنیا و نیویورک که به فرمان پیشین اعتراض کرده بودند، اعلام کردند که در حال بررسی فرمان تازه هستند.
چند پیام تلفنی میشنویم و سپس گزارشی دیگر.
آقای خامنه‌ای، این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا میدهد؟
سردمداران جمهوری اسلامی، در یک کلام خلاصه میکنم، ایران را به خاک سیاه نشاندید.
آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که به هیچ عنوان به خارجیان اجازه بازدید از مراکز نظامی را نخواهیم داد. در جواب ایشان بایستی بگویم آقای صادق خان، بزرگتر از تو آقای سیدعلی خامنه‌ای نیز میگفت غنی‌سازی اورانیوم ارق ملی است و قابل مذاکره نیست، و دیدیم و ثابت شد که فشارهای سیاسی و اقتصادی در قالب تحریم‌ها آقای خامنه‌ای را مجبور به نرمش قهرمانانه کرد. حال می فشارهای بیشتر از طرف امریکا باعث می شود که خودتان از امریکایی‌ها دعوت به بازدید از مراکز نظامی دفاعی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. در حمله مسلحانه یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی‌نشین در نزدیکی اورشلیم، 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته شدند و دست کم 1 نفر هم زخمی شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مراد ویسی بشنوید.
بامداد سه‌شنبه در حمله مسلحانه یک کارگر فلسطینی در شهرکی در اطراف اورشلیم، بیت المقدس، 3 نگهبان امنیتی اسرائیلی کشته و افسر امنیتی شهرک نیز شدیداً زخمی شد. فرد مهاجم نیز از پای درآمد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مهاجم فلسطینی کارگری 37 ساله بود که از مجوز کار در اسرائیل نیز برخوردار بود. شهرک هر آدار که حمله در آنجا رخ داده در فاصله 15 کیلومتری از اورشلیم قرار دارد. هر بامداد در جاده ورودی به این شهرک ده ها تن از زنان و مردان فلسطینی از ساکنان دهکده های اطراف برای کار در این شهرک از ایست بازرسی عبور می کنند. به گزارش رسانه های اسرائیلی و فلسطینی، فرد مهاجم در نامه‌ای که به عنوان وصیت به جای گذاشته به مشکلات زندگی شخصی خود با همسرش که به تازگی از خانه او گریخته بود اشاره کرده است. به گزارش رسانه های اسرائیل، سلاحی که مهاجم از آن استفاده کرده متعلق به نیروهای امنیتی اسرائیلی بوده که در سال 2003 به عنوان سلاح گم شده ثبت شده بود. اما معلوم نیست یک کارگر ساده فلسطینی مهارت کاربرد اسلحه و کشتن چند نگهبان را چگونه آموخته است. در این میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در نشست وزیران وابسته به حزب حاکم لیکود گفت نیروهای امنیتی بررسی می‌کنند که آیا این رخداد نوع تازه‌ای از حملات علیه اسرائیل است یا خیر. آقای نتانیاهو گفت دستور داده که خانه مهاجم در دهکده فلسطینی همجوار تخریب و مجوز کار در اسرائیل نیز که در اختیار بستگان او بوده سلب شود. نخست وزیر اسرائیل از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خواسته این حمله را محکوم کند. در این میان برخی از تشکل‌های فلسطینی در غزه از جمله حماس و جهاد اسلامی در بیانیه‌هایی از حمله دفاع کرده‌اند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، جیسون گرین‌بلاد، نماینده ویژه خود در مذاکرات خاورمیانه را راهی مأموریت دیگری در منطقه برای گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی کرده است. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، هفته گذشته در دیدار با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته بود تحقق صلحی تاریخی در همین سال جاری میلادی را با تلاش‌های دولت آمریکا امکان پذیر می‌داند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که درگیری لفظی میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفته بود، واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک تأکید کرد و این در حالی است که وزارت خارجه کره شمالی مدعی شده که آمریکا به کره شمالی اعلان جنگ داده و گفته است که بمب افکن‌های آمریکا را حتی خارج از حریم هوایی کره شمالی هدف قرار می‌دهد. همکارم کیان معنوی در گزارشی به پیامدهای این تنش بین دو طرف پرداخته و دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا، را هم جویا شده است.
تنش‌های لفظی میان پیونگیانگ و واشنگتن پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های فزاینده هسته‌ای موشکی کره شمالی آن را تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان خواند و احتمال نابودی کامل کره شمالی را مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش تند پیونگیانگ روبرو شد. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و کشورش آنچرا که حق اقدامات تلافی جویان خواند برای خود حفظ می کند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید دوشنبه این ادعا را که آمریکا به کره شمالی اعلام جنگ کرده را نادرست، پوچ و مضحک توصیف کرد. حسین آریان تحلیلگر نظامی سیاسی در بریتانیا بر این باور است که تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نگرانی ها را در مورد یک محاسبه غلط از سوی طرفین افزایش می‌دهد.
سطح تهدیدهای لفظی میان پرزیدنت ترامپ و کره شمالی شدت یافته. این تهدیدها امکان محاسبه غلط رو بیشتر میکنه و امکان درگیری رو هم بین دو کشور بالا میبره، به خصوص که اخیراً آمریکا برای نمونه یک فروند بمب افکن استراتژیک بیوان بی رو با یک تعدادی از جنگنده ها فرستاده به طرف کره شمالی، گرچه این هواپیماها در حریم بین المللی بودند ولی برای اولین بار تا حد زیادی از اون منطقه غیر نظامی بین دو کشور به طرف شمال رفتند. همه اینها میتونه خطرناک باشه.
دونالد ترامپ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مردی موشکی در یک مأموریت انتحاری توصیف کرد. وزیر خارجه کره شمالی گفت پیونگیانگ از این پس بمب افکن‌های آمریکایی را حتی خارج از حریم هوایی خود هدف قرار خواهد داد. حسین آریان در مورد اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌های لفظی موضع‌گیری چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آمریکا چه خواهد بود میگوید:
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اونچه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم. چین هم در حال حاضر تأکید میکنه که بایستی از راه دیپلماتیک این مسئله حل بشه و حتی گفتن که نباید ما بنزین روی آتش بریزیم. روسیه هم راه دیپلماتیک رو تجویز میکنه. اگر آمریکا حتی حمله نظامی هم بخواد بکنه به کره شمالی، ما باید بدونیم که کره جنوبی یعنی سئول پایتختش با 15 میلیون جمعیت در تیررس آتش توپخانه کره شمالی قرار داده. این میتونه خسارات بسیار جانی به کره جنوبی وارد بکنه. کره شمالی با واسانگ 14 که موشک بین قاره‌ای هست میتونه مسافت 10000 کیلومتر رو هدف قرار بده. بنابراین عاقلانه ترین کار تکیه به دیپلماسی و گفتگو هست به رغم این سطح بالای تهدیدها.
کره شمالی برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه داده است. حسین آریان میگوید در یک جنگ احتمالی هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
در صورت یک درگیری همه کشورها در خطر خواهند بود. من فکر نمی‌کنم که با وجود این تنش‌ها این کشورها بخوان وارد واقعا یک جنگ بشن بین خودشون. به ویژه اینکه در یک جنگ اتمی به استفاده از سلاح‌های اتمی همه بازنده خواهند بود.
واشنگتن و متحدش کره جنوبی از سال‌های 1950 تا 1953 که جنگ با کره شمالی با آتش بس تدریجی به خاموشی گرایید بدون معاهده صلح همچنان در وضعیت جنگی تعلیق شده قرار دارند.
گزارش بود از کیان معنوی. چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ مجله هفتگی جامعه میریم.
در جمع این همه مال باختگانی که در تهران و مشهد و گوشه و کنار تظلم خواهی میکنن، واقعا اومدن پولشون رو که هستیشون به اون بستگی داره میخوان، اغلب هم با ضرب و شتم نیروهای انتظامی و دستگیری و اینا روبرو میشن. یک شعاری بسیار جالبه و اون اینه که فریاد میزنن یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن. من میخوام خدمتی هموطنان عرض بکنم که در جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو نایب برحق امام زمان میدونن، نایب برحق حجت ابن الحسن. ایشون زنده هستن، در دسترس هم هستن. چرا شکایت به ایشون نمیبرید؟
ملت بزرگ ستم دیده ایران باید دور از تأسف قبول کنیم که تمام گفته های رئیس جمهوری امریکا در سازمان ملل درست است. شما ببینید چند تا ایرانی در قم به علت قوت زندگی یه دوزی کوچیکی میکنن، دست به انگوشتاشون با ساتور میزنن، ولی سپاه پاسدارانی که دوزی های کلونش کردن شما خیال میکنه به اینا جرعت اینا دارن که بالا چشت ابروز؟ نه، اینا اگه زیاد شهره اونا هم دوزی های آخوندار هست میگن. نتیجه اینه تمام اینا میره زیر قبای آقای خامنه‌ای که از اینا بعدا به عنوان سرکوب برای ملت ایران استفاده خواهد.
من میخوام به این ملت ایران بگم بابا این روحانی 4 ساله چیکار کرده براتون؟ ملت ایران 38 ساله داره میزنن تو سرش، هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزومندیم.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اگر از انجمن فوریت‌های پزشکی بپرسید میگویند نیروی متخصص کارآمد که به کارمان بیاید کم داریم. دست کم 30,000 نیرو در بخش فوریت‌های پزشکی کم است. اینها را رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران میگوید. در ماه‌های اخیر و با افزایش گله و شکایت‌های شهروندان از خطاهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران، این شایعه هم تقویت شده که کادر فوریت‌های پزشکی با هدف پرداخت دستمزد کمتر و جذب نیروی بیشتر، افراد دیپلمه را هم به عنوان کارشناس فوریت پزشکی استخدام کرده. کسانی که تخصصی در مواجهه با بیماران در موقعیت‌های حساس و پیچیده اورژانسی ندارند و همین امر ضریب خطاهای پزشکی را بالا برده. اما رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران اینطور که سلامت نیوز گزارش می‌دهد اعلام کرده که اگرچه استخدام نیروهای دیپلمه درست است، اما آنها به دلیل کمبود نیرو استخدام شدند و تنها به عنوان راننده آمبولانس فعالیت می‌کنند و به هیچ عنوان حق درمان بیماران را ندارند. به گفته این مقام مسئول، دیپلمه‌های استخدام شده در سازمان فوریت‌های پزشکی البته می‌توانند در کنار تکنسین‌های با تجربه اورژانس اقداماتی مثل رگگیری، تزریقات و کنترل فشار خون را انجام دهند. او همچنین وجود خطاهای پزشکی را تایید کرده و گفته این خطاها به این دلیل اتفاق می‌افتند که هر یک از تکنسین‌های همراه آمبولانس‌ها چند برابر استاندارد کار می‌کنند و به دلیل کمبود تعداد همکارانشان خسته‌اند. از شهروندان اگر بپرسید، اما ممکن است پاسخهای دیگری بشنوید. آنها از بدبینی و نوعی عدم اعتماد به سازوکار پزشکی در ایران میگویند. خیلی ها تجربه هایی از خطای پزشکی دارند.
علی‌رغم همه اعتمادی که آدم به پزشک داره، من اعتقاد دارم که هر کی باید حالش خوب باشه تا بتونه کاری برای کسی دیگه انجام بده. مهمترین این قضیه به پزشک مربوط میشه. اگه پزشک شما رو دوست نداشته باشه و حالش خوب نباشه، ممکنه نتونه تخصصش رو شما پیاده کنه. مثلا فرض کن در مورد چشمم، من هیچ اشکالی نداشتم. مثلا تا 5 سال پیش راحت همه چی رو میدیدم، میخوندم، عینکم نمیزدم، عینک مطالعه داشتم ولی عینک برای دور اینا نداشتم. خودم فکر میکنم که شاید من نباید میرفتم مثلا دکتر. وقتی رفتم دکتر به من گفت آب مروارید داری، باید عمل کنی. آب مروارید چشم من عمل کرد، مشکل من از همون موقع شروع شد. الان نزدیک 3 ساله چشم دقت کرده بشه، یه خود لک داره. مثلا نبود، من لک نداشت چشم، ولی سیکوینس کارمه که نگاه میکنم اینم که از وقتی رفتم دکتر اینطوری شدم. الانم هیچ چند تا دکتر عوض کردم. الان آخرین دکتری که رفتم علی رغم اینکه دوبارم آمپول زدم بعد از عمل، دیگه اصلا اعتقادی به اون آمپول ندارم. الانم باز بهم گفته برو عکس بگیری، دکتر دیگه. البته
شهروند دیگری در نوبت انتظار در بیمارستان نشسته که خسته و حتی تسلیم به نظر میرسد. گلایه‌اش گلایه کوچکی نیست.
گلایه‌ای که من دارم، یه دختر دارم، عصبانی ذهنی
اون وقتی که زایما شده بود تو بیمارستان امام خمینی، نمیدونم، به هر حال خودم دکتر نیستم که بگم بله من دکترم. به گفته دکترها پزشکا گفتن این تو وقتی که زایما شده بود سرم نصب کرده بودن به سرش، دمار اعصابش خشک شده، مجبور شده اون دمار باعث شده که این عقب‌مانی ذهنی بگیره.
از او می‌خواهیم درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده بیشتر توضیح بدهد.
برده بودن گذاشته بود تو دستگاه که سرم نصب کرده بود به سرش. اومد خونه، گفتم دیگه فایده نداره، من چه کار کنم؟ بهم گفتن باید شکایت کنی، اخراج کنی. گفتم لازم نیست، نمی‌خوام باعث روزیش بشم، نیاز نیست. به هر حال 18 سال من عذاب می‌کشم، رنج می‌کشم، یعنی بالای 100 میلیون تومان خرجش کردم. آخر گفتم که درست نمیشه، باید ببرم. الان هم بردم تو خونه، عذاب میکشم، چون این خیلی ناراحتم. وقتی که از خونه میرم بیرون میرم دخترم رو همینطوری میبینم، برها ناراحت میشم. پسرم حرف میزنم، اون حرف نمیشه. پسرم یه چیزی لازم داره، عذاب میخواه، اون نمیتونه. برحال پدر و مادر عذاب میکشم.
تشخیص و درمان غیر دقیق یا ناکامل بیماری که از آن با عنوان خطای پزشکی یاد می شود، البته موضوعی نیست که تنها در ایران اتفاق بیفتد. در بسیاری از کشورهای جهان خطای پزشکی رخ می دهد. شاید آنطور که رضا کاظم‌زاده تأکید می کند، مهمترین تفاوت در شیوه مواجهه با این اتفاق و حقوقی است که برای بیماران به رسمیت شناخته می شود.
مهمترین عامل در حقیقت برمیگرد به این قضیه که مردم احساس میکنن که به هیچ وجه روی سلامت خودشون و اتفاقی که در رابطه با سلامتشون میتونه نزد دکتر یا تو بیمارستان بیفته هیچ کنترلی ندارن. یعنی وقتی شما احساس بکنید که در مواردی که مشکلی پیش میاد امکان تحقیق به شکل بی‌طرفانه وجود نداره، چون مهمترین مرجعی که تخلفات پزشکی رو در ایران بهش رسیدگی میکنه خودش ترکیبی در حقیقت میشه گفت از یک سری پزشک. تو کشورهای اروپایی یک هیئت پزشکی هست، ولی در کنارش یک هیئت قضایی خیلی میشه گفت بی‌طرف و محکمی وجود داره و یک سیستم دفاعی مطمئن برای حمایت از حقوق افرادی که احساس میکنن به نوعی در حقیقت بهشون ظلمی وارد شده. در ایران چون هیچ کدوم از این سیستم ها وجود نداره و انسان ها همیشه فکر میکنن وقتی در برابر یک نهاد قدرتمندی قرار دارن امکان دفاع از خودشون ندارن، هم یک نوع بدبینی عمومی وجود داره و همینی که این بدبینی بران را فکر یه بخش زیادی در واقعیت هم ریشه داره.
با این حال چرا مردم در ایران در سالهای اخیر گلایه‌های زیادی از خطای پزشکی کردند؟ گلایه‌هایی که با پرونده مرگ عباس کیارستمی به نقطه اوج خود رسید. اگر حسی مانند بدبینی به جامعه پزشکی در جامعه وجود داشته باشد، باید منتظر چه عواقبی بود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس.
بدبینی میتونه نوعی هوشیاری، یک نوع مراقبت ایجاد بکنه. فقط وقتی که طولانی مدت میشه این احساس در حقیقت بدبینی، به مرور میتونه اون موقع، یعنی اگه فقط به یک یا دو موقعیت بستگی نداشته باشه، بلکه افراد به طور مداوم این احساس نگرانی رو داشته باشن، میتونه به اضطراب و استرس دائم منجر بشه. در صورتی که این اضطراب سراسری بشه و این احساس اون وقت با خودش ناتوانی میاره در اینی که شما بتونید زندگی خودتون و آینده خودتون و شرایط خودتون رو کنترل بکنید، یک بخشش میتونه تبدیل به احساس سرخوردگی و سپس خشم بشه، یک بخش دیگرش میتونه تبدیل به رو آوردن به مکانیزم‌های غیر منطقی برای کنترل سلامت بشه که اینا فکر میکنم یکی از دلایل رشد انواع و اقسام شیوه های در حقیقت مداوای غیر علمی و غیر متعارفی که تو جامعه ما متاسفانه رواج زیادی پیدا کرد.
اما شهروندان اغلب برای بدبینی خود دلایلی میآورند. یکی از آنها این شهروند که از ناتوانی پزشکان در تشخیص بیماری اش میگوید.
یه بار ساعت 2 نصف شب بود که دلدرد گرفتم، دلدرد خیلی شدید، به صورت اورژانس منو بردن بیمارستان، بعد بیمارستان دولتی. هر 2-3 ساعت یه بار یه انتر میومد منو معاینه میکرد و هی فشار میداد زیر دلم و میگفتن یا آپاندیسه یا میگفتن کیسته یا میگفتن سنگ کلیه است. یعنی من 48 ساعت توی اون بیمارستان بستری بودم، ولی متاسفانه تشخیص نمیدن یا حتی اتاق عمل نمیدن، بشکافن بعد باز کنن مثلا ببینن چیه، همونو عمل کنن. هیچ کس مثلا یه دکتر درست درمون نمیومد سر بیمه. اینقدر فشار دادم ملت
ملتهب شده بود اصلا، ولی تشخیص نمیدادن. بعد 48 بابا من از بیمارستان برداشت که گفت اگه دخترم رو دستم بمیره بهتر از نگه موش آزمایشگاهی شما باشه. خلاصه نمیذاشتن تا اینکه بدنم خیلی لذت کتبی داد اوردش و بردت هم بیمارستان. مطب خصوصی یه دکتر خانوادگی داشتیم، جراح عمومی بود. همون موقع مثلا من 3 از بیمارستان در بود 4 رفتیم مطب ایشون. ایشون من یه معاینه کرد و با دست با 2-3 تا اثر انگشت گفت این آپاندیسه. خیلی از نظر روحی آسیب دیدیم. یعنی یه بیمارستان یه دکتر رو من تو 48 ساعت دوبار ندیدم. دائما انترن بود میومد. همش هم براشون توضیح میدادیم.
او بیمارستان‌های دولتی رو به کشتارگاه تشبیه می‌کند.
دولتی فکر می‌کنم بیشتر کشتارگاهن. اگه آدم پول داشته باشه خرج کنه بهتر در حسابش راحت‌تره.
بر اساس ماده 322 قانون مجازات اسلامی، پزشکان درباره خساراتی که ممکن است در نتیجه ناتوانی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود، مسئولیت کیفری دارند. بر اساس این قانون، اگر پزشکی قبل از عمل یا هر معالجه‌ای از بیمار امضاء براءت بگیرد ولی احتیاط لازم را به کار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، مسئولیت کیفری دارد و اعمال او قابل تعقیب کیفری است. قوانینی که خوب است قبل از اقدامات پزشکی مهم از آنها آگاه باشید.